بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا برای مقابله با بحران مالی جاری طرحی چند صد میلیارد دلاری پیشنهاد کرد. روسیه میگوید بار دیگر به پشت پرده آهنین کشانده نخواهد شد. نشست کارشناسان ارشد 5+1 درباره پرونده هسته ایران آغاز شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 30 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها رو میشنویم. حسن جعفری.
شب بخیر. وزیر دارایی آمریکا میگوید برای خروج از بحران مالی کنونی طرحی صدها میلیارد دلاری به اجرا گذاشته خواهد شد. هنری پالسن وزیر دارایی آمریکا که جزئیات طرح پیشنهادی برای نجات بخش‌های مالی آمریکا را تشریح می‌کرد گفت بر پایه این طرح دولت بدهی‌های وخیم بانک‌ها را که عامل اصلی بحران مالی است پرداخت خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به اینکه این لحظه حساس در اقتصاد آمریکا است از مجلس نمایندگان خواست این طرح را تصویب کنند.
This is a pivotal moment for America's economy. Problems that originated in the credit markets
در حرکتی دیگر به منظور برقراری ثبات در بازارها، مقامات آمریکایی محدودیت‌هایی را در زمینه فروش سهام به بهای نازل به خاطر امکان سقوط قیمت‌ها اعمال کردند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید خواهان مناقشه با غرب نیست و نمی‌خواهد روسیه بار دیگر به پشت پرده آهنین کشانده شود. آقای مدودیف که در جمع گروه‌های مدافع حقوق مدنی در روسیه سخن می‌گفت، پیمان ناتو را به تحریک گرجستان متهم کرد و گفت ناتو قادر به تأمین امنیت در اروپا نیست و باید سازوکار جدیدی به این منظور ایجاد شود. روز گذشته کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته بود روسیه به طور فزاینده‌ای به نظام خودکامه در داخل و متجاوز در خارج تبدیل شده است. مقام‌های ارشد قدرت‌های غربی نشست خود را برای مذاکره درباره دور چهارم تحریم‌های احتمالی علیه ایران آغاز کردند. ساعتی پیش نشست مدیران کل سیاسی وزارت‌های خارجه کشورهای 5+1 در واشنگتن آغاز به کار کرد. روز دوشنبه 25 شهریور ماه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران گزارشی تازه منتشر کرد که حاکی بود بررسی مطالعات ادعایی در ارتباط با برنامه اتمی ایران هیچ گونه پیشرفتی نداشته است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی که از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند حمایت می‌کنند، اما روسیه و چین گفتند با وضع کردن تحریم‌های بیشتر موافق نیستند. علی‌رغم اصرار تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، قدرت‌های غربی نسبت به تلاش مخفیانه جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی زنین هستند. اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی در نامه خطاب با آیت‌الله خامنه‌ای گفته‌های او را فصل الخطاب خوانده و از تبعیت کامل خود در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی خبر داده است. رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران بدون نام بردن مستقیم از اسفندیار رحیم مشایی اظهارات ماه گذشته او را درباره مردم اسرائیل غیر منطقی خوانده و گفته بود این که گفته شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم، این حرف درستی نیست و غیر منطقی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نامه خود نوشته است که به عنوان سربازی کوچک در دولت تمامی مساعی خود را در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی به کار خواهد بست.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله نیمه شب. وزیر خزانه‌داری آمریکا هزینه طرح پیشنهادی دولت برای نجات حوزه مالی ایالات متحده از بحران را صدها میلیارد دلار خواند.
We're talking hundreds of billions. This needs to be big enough to make a real difference and get at the heart of the problem.
در حمایت از زندانیان در حال اعتصاب قضا در زندان‌های جمهوری اسلامی تظاهراتی در پایتخت سوئیس برگزار شد.
این تظاهرات امروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برن سازماندهی شد. ما خواهان آزادی بی قید شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران هستیم.
کنفرانسی در مونترال کانادا به مناسبت 20مین سالگرد اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 67 آغاز به کار کرد.
امیدمون هست که بتونیم یه پرونده تشویش و این باید به دست خود کسایی که این بلا سرشون اومده این کارو بکنه. باید انرژیمون رو الان روی این راه‌های قانونی و شکدادگاه‌های بین‌المللی اینا رو پیدا کنیم.
داور بین المللی و سرشناس ایران مسعود مرادی در پی دریافت تهدیدهایی کنارگیری خود را از داوری فوتبال اعلام کرد. گفتگوی داریم با یک کارشناس فوتبال در ایران.
در تمام دنیا داوران تحت فشارند و ضعیف‌ترین عنصر یک مسابقه به حساب میان. اونطور در بعضی جاها شرایط فرق میکنه.
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. به دنبال ادامه بحران مالی در آمریکا و تزلزل اقتصادی در آن کشور، دولت جورج دبلیو بوش تصمیم گرفته است تا با ارائه طرحی صدها میلیارد دلار را در نظام مالی آمریکا به گردش درآورد تا بانک‌های آمریکا در معرض خطراتی همچون ورشکستگی قرار نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره آن کشور خواسته است این طرح را تصویب کند. عدم پرداخت اقساط وام‌های مسکن از سوی کسانی که در بزرگترین بحران مسکن در چند سال اخیر خانه‌های خود را از دست دادند، بانک‌های آمریکا را با مشکلات مالی فراوانی روبرو ساخته است. نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
دولت بوش با شتاب هرچی بیشتر و برای احیای اوضاع نابسامان مالی آمریکا، خود را برای دخالت گسترده و وسیع هرچی بیشتر در مؤسسات مالی و به ویژه بانک‌های کشور آماده می‌سازد. در همین حال پرزیدنت بوش که ضمن گسترش بحران مالی در چند روز اخیر سکوت اختیار کرده بود، از اقدامات و تدابیر وسیع و اضطراری مسئولین حمایت کرد و گفت تمرکز دولت وی در برخورد با چالش‌های مالی در حال حاضر از اولویت خاصی برخوردار است. پرزیدنت بوش گفت:
The American people are concerned about the situation in our financial markets and our economy and I share their concerns.
مردم آمریکا از اوضاع مالی و اقتصادی کشور نگرانند و من این نگرانی را درک می کنم. به همین جهت برنامه سفر خود را لغو کرده تا ضمن زیر نظر داشتن اوضاع مالی بتوانیم با مشاورین اقتصادی راه حل مناسبی را پیدا کنیم. از سوی دیگر هنری پالسون وزیر دارایی و بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا با ترسیم تصویر نچندان خوشایندی از اوضاع مالی طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن میلیاردها دلار وام‌های پرداخت نشده به بانک‌ها را پرداخت کنند. وام‌های پرداخت نشده ای که معضل اصلی بانک‌ها شده و آنان را با ورشکستگی روبرو ساخته است.
We're talking hundreds of billions. This needs to be big enough to make a real difference and get at the heart of the problem.
وزیر دارایی آمریکا به خبرنگاران گفت کاری را که ما در حال انجام آن هستیم روی کردی عاجل به ریسک‌های سیستماتیک و پریشانی در اوضاع مالی کشور است.
What we are working on now is an approach to deal with the systemic risk and the stress.
آقای پالسون گفت در همین رابطه ما در حال تبادل نظر بر سر یک برخورد جامع و در برگیرنده هستیم که نیاز به تصویب قانون از سوی کنگره دارد، اقدامی که باید هرچه زودتر انجام گیرد. اما در حالی که بحران مالی آمریکا بازارهای بورس جهان را تکان داد و بعد از یک هفته روند نزولی در بهای سهام ناگهان و پس از تلاش‌های دولت برای ایجاد ثبات در نظام مالی جهان، بهای سهام در بازار نیویورک سیر صعودی به خود گرفت. اما در این حال سرمایه‌گذاران آمریکایی در این هفته 80 میلیارد دلار را که در یکی از بازارهای مالی بسیار مطمئن و برای سرمایه‌گذاری پسندازکنندگان به گردش انداخته بودند، از گردش خارج نمودند. مورگان استنلی، یکی از معتبرترین بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا، بخشی از دارایی‌های خود را در معرض فروش بازارهای بین‌المللی و از جمله چین قرار داد تا بدین وسیله قدرت نقدینگی خود را تا حدی حفظ کند. واشنگتن پست در یک مقاله تحلیلی خود امروز نوشته است یکی از تأثیرات مهم و ناشی از بحران مالی اخیر لطمه خوردن به چهره مالی آمریکا در مقیاس جهانی است، زیرا سرمایه‌گذاران دنیا همواره آمریکا را یکی از مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین محل‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌شناختند.
تدابیر دولت آمریکا برای مقابله با بحران مالی در سطح بین المللی. نادر وکیلی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد سوم مهر ماه برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا قرار است سفر کند. در آمریکا تظاهرات سازمان عالی یهودیان یکی از مهمترین معترضان به این سفر که قرار بود با حضور دو سیاستمدار عمده دموکرات و جمهوری‌خواه برگزار شود، بدون حضور آنها برگزار خواهد شد. توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقصد نیویورک، مسافر برای چهارمین بار محمود احمدی نژاد و باز هم حواشی همانقدر خبرساز که سفری که هنوز اتفاق نیفتاده است. سفری که قرار است هفته آینده انجام شود و هرچند به نیویورک آمریکا است، اما برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. اما قبل از اینکه سفر انجام شود، خبرها در مورد مخالفت‌ها و تظاهرات علیه این سفر در خبرگزاری‌ها بازتاب پیدا کرده است. رئیس جمهور ایران هنوز نگفته است در نشست سازمان ملل به بیان چه موضوعاتی خواهد پرداخت. آقای احمدی نژاد در مورد مخالفت‌ها و اعتراض‌ها گفت اینها زمینه‌سازی است و دارند سعی می‌کنند تا ما کار خود را به نحو احسن انجام دهیم. پایان نقل قول. اعتراض‌ها به سفر رئیس جمهور ایران در خود آمریکا نیز خبرساز شده است. یکی از گروه‌های معترض سازمان عالی یهودیان آمریکا است که تصمیم دارد از جمله علیه نظرات رئیس جمهور ایران در مورد افسانه خواندن هولوکاست تظاهراتی ترتیب دهد. اما این تظاهرات که قرار بود با حضور هیلاری کلینتون و سارا پیلین، اولی از حزب دموکرات آمریکا و دومی معاون جان مک‌کین، نامزد جمهوری‌خواهان آن کشور، برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو صورت گیرد، بدون آنها برگزار خواهد شد. هر دو برنامه سخنرانی خود در این تظاهرات را لغو کردند. سازمان عالی یهودیان آمریکا تصمیم گرفته است برای حفظ حمایت خود از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ سیاستمداری را دعوت نکند. هرچند در کنار این اعتراض، دو سازمان مسیحی نیز از محمود احمدی نژاد برای شرکت در ضیافت شامی دعوت کردند. از دیگر معترضانی که تصمیم دارند در نیویورک گرد بیایند، حامیان یکی از کمپین‌های مبارزه با اعدام نوجوانان در ایرانند که در رأس آنها نازنین افشین‌جم، سابقا ملکه زیبایی کانادا و امروز از فعالان سیاسی و اجتماعی مقیمان کشور قرار دارد. این کمپین تصمیم دارد اعتراض خود را به اعدام نوجوانان در ایران با ایجاد یک حرکت سمبولیک به نام دیوار شرم نشان دهد. اما تنها اعتراض‌ها نیست که در میان خبرها جای گرفتند. پیش از سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک گفته می‌شود بناست در سازمان ملل متحد از او در مورد برخی مسائل روز ایران نیز پرسش شود. مسائلی مانند بازداشت برادران علایی، کنشگرانی که علیه شیوع بیماری ایدز در ایران مقابله می‌کردند و اخیراً به اتهام راه انداختن انقلاب مخملی در ایران دستگیر شدند. سفر رئیس جمهور ایران پیش از آن که انجام شود خبرساز شده است، اما این فقط سفر او نیست که به رسانه‌ها راه پیدا کرده است. حواشی آن، پرسش‌های احتمالی و حتی موضع‌گیری روشنفکران و سیاستمداران آمریکا در مورد این سفر نیز پیشاپیش به موضوع داغ رسانه‌ای تبدیل شده است و همه اینها در حالی است که هنوز رئیس جمهور ایران حتی برنامه سفر و دیدارهایش را نیز اعلام نکرده است.
تو ماجه تحفاز از رادیو فردا گزارش می‌داد. در حمایت و پشتیبانی از خواسته های زندانیان کرد که در زندان‌های جمهوری اسلامی در حال اعتصاب غذا هستند، بعد از ظهر جمعه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برن پایتخت سوئیس برپا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در اعتراض به احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی علیه تنیشند از زندانیان کرد، از سوی حزب دموکرات کردستان ایران شاخه سوئیس و همینطور چند گروه دیگر کرد و کانون دموکراتیک پناهندگان ایرانی در سوئیس، بعد از ظهر جمعه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر برن برپا شده. من در اینجا از آقای عزیز احمدی خواهش میکنم بگن که خواست شما چه هست؟
خواست من آزادی زندانیان کرد در سرندج، سقز، مریوان، مهابات، سردشت، فراشهر و در تمام ایران.
کانون دموکراتیک پناهندگان در سوئیس هم از تظاهرات روز جمعه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برن حمایت کرده. آقای دکتر مجید مشیدی سرپرست این کانون هستند.
همون جوری که اطلاع داریم از 25 اوت 2008 زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندان‌های رژیم اسلامی ایران در راستای مطالبات عادلانه‌شون دست به یک اعتصاب غذای نامحدود زدن و خواسته‌های اونا قبول رژیم جمهوری اسلامی به هویت سیاسی مدنی آنها و رفتار انسانی نسبت به کلیه زندانیان سیاسی، متوقف کردن حکم و اجرای اعدام برای زندانیان سیاسی و مدنی، اقدام فوری در متوقف کردن اجرای احکام صادر شده برای زندانیان سیاسی و مدنی و پایان دادن به شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نسبت به کلیه زندانیان سیاسی و مدنی در کردستان ایران. مطالبات زندانیان اعتصابی در زندان‌های ایران. این تظاهرات امروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر برن سازماندهی شد. ما خواهان آزادی بی قید شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران هستیم. ما خواستار اعزام یک هیئت بین‌المللی جهت بررسی زندان‌ها، زندانیان سیاسی رژیم اسلامی و نیز تحقیق در رابطه با شرایط زندانیان سیاسی و مدنی کرد هستیم.
در اینجا به اطلاع شنوندگان عزیز می‌رسونم که در قطعنامه تظاهرات شهر برن از سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای جهانی خواسته شده که در آزادی زندانیان کرد که تنها به خاطر ابراز اندیشهشان به زندان افتادند گامهای عملی بردارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همزمان یک کنفرانس سه روزه در مونترال کانادا با برگزاری برنامه‌ای به مناسبت 20مین سالگرد کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی یاد قربانیان اعدام‌های تابستان سال 67 را گرامی می‌دارد. این کنفرانس با حضور استادان ایرانی دانشگاه‌های کانادا، فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین برگزار می‌شود. میزگردهای متعددی با شرکت کارشناسان حقوقی و نمایندگان نهادهای مدافع حقوق بشر نیز برای این همایش سه روزه برنامه ریزی شده است. مریم اقبامی، گزارشگر رادیو فردا در تورنتو.
این کنفرانس که روز جمعه فعالیت‌های خود را آغاز کرد با حضور گروهی از فعالان حقوق بشر، نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل، استادان ایرانی دانشگاه‌های کانادا و نیز برگزاری میزگردهای متعدد، اعدام زندانیان سیاسی سال 67 در ایران را در مرکز توجه فعالیت‌های سه روزه خود قرار داده است. شهرزاد ارشدی، یکی از برگزار کنندگان این کنفرانس، در یک گفتگوی تلفنی از مونترال در مورد اهداف این کنفرانس به رادیو فردا چنین میگوید:
ما در رابطه با این نسل‌کشی از لحاظ بین‌المللی خیلی فعالیت نکردیم. یکی از جنبه‌های مثبت این برنامه همینه که می‌خوایم اعلام جرم در واقع بکنیم، بگیم که جمهوری اسلامی مسئوله، برای اینکه این جنایت گریبان تمام سیستم جمهوری اسلامی رو می‌گیره، با همه اداهایی که در میارن دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری. خیلی سخت‌تره براشون که مستقیم وایستن به جمهوری اسلامی و اعلام جرم بکنن، و این وظیفه ماست با همه این سیاست بازیایی که دور برمون داره اتفاق میفته متاسفانه، و همیشه حقوق بشر در ایران تحت شعار قرار گرفته و هر وقتی که به نفع سیاست‌های بین‌المللی بوده که در رابطه با ایران روابط برقرار کنه، حرفی در مورد حقوق بشر در ایران میزنن. وظیفه ما سخت‌تره و بیشتر در موردش حرف بزنیم، صدامونو بلندتر بکنیم، این ارتباطی که باید بین مردم جهان برقرار بشه ما سعیمونه.
خانم ارشادی میگوید هدف اصلی برگزار کنندگان این کنفرانس پیشگیری از تکرار چنین فجایعی و نیاز پاسخگویی دست‌اندرکاران و مسئولان آن در دادگاه‌های بین‌المللی است.
و همه این سختی که اونجا هست، مردم ایران مخصوصا خانواده زندانیای سیاسی هر سال میرن خاوران، بنابراین ماهایی که خارج هستیم یه ذره باید قرص محکم‌تر باشیم. خطر برای ما حداقل وجود نداره، ما به دنبال این راه‌ها بگردیم جمهوری اسلامی رو ببریم به دادگاه بین‌المللی. شاید از این طریق این خانواده یه روزی یه کسی تو این دنیا بیاد بهشون بگه ما از شما معذرت می‌خوایم، ولی امیدمون هست که بتونیم یه پرونده تشویش، و این باید به دست خود کسایی که این بلا سرشون اومده این کارو بکنه، باید انرژیمون رو الان روی این راه‌های قانونی بین‌المللی اینا رو پیدا کنیم.
شهرزاد ارشدی میگوید سکوت زندانیان سیاسی آن دوران و خانواده های آنها به ویژه در خارج از کشور شکسته شده و زمان آن فرا رسیده تا ندای حق طلبی آنها به جامعه بین‌الملل برسد.
سکوت خیلی وقت شکسته شده توسط خود زندانیان سیاسی. تنها شاید فرقی که امسال ما فکر کردیم توجه باید بکنیم این که بیشتر اینو بین غیر ایرانی ها ببریم و به اینا بگیم که چی به ما گذشته، که واقعا این دهکده است این جهان، پس چرا همه از نسل‌کشی که در مملکت ما شده خبر نداره. شاید ماها هم داریم یاد میگیریم که این صدا رو بلندتر بگیم. اونایی که این بلا سرشون اومده کار آسونی نیست در موردش حرف بزنن. فکر می‌کنم در ایران تا این سیستمی که بر مبنای بی‌عدالتی استواره، امکان این که یه روزی بگه من این بی‌عدالتی رو کردم به نظر من اصلا معنی نداره.
همزمان با برگزاری این کنفرانس سه روزه، برنامه‌هایی همچون نمایش فیلم، اجرای رقص و نمایش در پیوند با زندگی فعالان سیاسی پیش و پس از دوران بازداشت در زندان‌های ایران برنامه ریزی شده است. دکتر پیام اخوان استاد حقوق بین الملل دانشگاه مکگیل در مونتریال، دکتر شهرزاد مجاب رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه تورنتو و عزت مسلان نژاد کارشناس ارشد سازمان کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه از جمله سخنرانان این همایش سه روزه هستند. در ضمن در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از آثار هنرهای دستی و نقاشی هنرمندان و زندانیان سیاسی آن دوره در ایران برگزار می شود. مریم اقوامی، تورنتو.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به مناسبت نمایش چند فیلم ایرانی در فستیوال سینما و زن در اسرائیل به کنجکاوی و باورهای گروهی از مردم آن کشور در مورد فرهنگ و ملت ایران پرداخته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد با وجود تشدید نگرانی های سیاستمداران و جامعه اسرائیل در مورد برنامه های هسته ای ایران و اظهار نظرهای رهبران سیاسی جمهوری اسلامی در مورد نابودی اسرائیل، پنج فیلم ایرانی در جشنواره سینما و زن در تل آویو توجه فراوانی را به خود جلب کردند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا نگاهی دارد به این مقاله روزنامه واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد استقبال عمومی از این جشنواره چشمگیر بوده، به خصوص از فیلم های ایرانی که موضوع اصلی آن شرایط زنان و مبارزه آنها برای کسب حقوق برابر است. در ادامه این مقاله به نقل از آنات شپرلینگ کوهن مدیر این جشنواره آمده است که تمرکز روی فیلم‌های ایرانی زمینه سیاسی نیز دارد و به قصد آشنایی بیشتر مردم اسرائیل با جامعه و فرهنگی است که به گفته ای وی حکومت آن معمولاً با رهبران آلمان نازی مقایسه می‌شوند. خانم شپرلینگ کوهن به واشنگتن پست می‌گوید تنها چیزی که ما در اسرائیل در مورد ایران میشنویم سخنان محمود احمدی نژاد است و اینکه ایران یک خطر بزرگ برای اسرائیل است. خانم شپرلینگ کوهن مدیر جشنواره سینما و زن در شهر تل آویو میافزاید که در اسرائیل امکانی برای آشنایی با مردم و شناخت جامعه و فرهنگ ایران وجود ندارد. پنج فیلم ایرانی که در این جشنواره به نمایش گذاشته شده شامل یک فیلم مستند، یک فیلم داستانی انیمیشن و سه فیلم کوتاه داستانی است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست موضوع فیلم بلند داستانی تعدد زوج برای مردان و تأثیر آن بر زندگی خانوادگی در روستاهای ایران است. موضوع فیلم‌های کوتاه یکی تأثیر تحولات پس از حاکم شدن جمهوری اسلامی بر زندگی دختران جوان در شهرهای بزرگ و دیگری چالش‌های پیش روی زن جوانی است که می‌کوشد در مسابقات دوچرخ سواری شرکت کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست رسانه‌های اسرائیلی در حد مطلوبی نمایش فیلم‌های ایرانی در این جشنواره را پوشش دادند، اما به نظر می‌رسد که بخشی از توجه و کنجکاوی در مورد فیلم‌های ایرانی ناشی از تصور رایج در میان افکار عمومی این کشور است که رهبران نظام حاکم بر ایران را دشمن درجه یک اسرائیل می‌داند. واشنگتن پست می‌نویسد آنچه که به طور دائم در رسانه‌ها و محافل سیاسی اسرائیل در مورد ایران گفته می‌شود، ادعای مربوط به تلاش آن کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و اظهار نظرهای ضد اسرائیلی مکرر محمود احمدی نژاد است. واشنگتن پست در ادامه می نویسد با وجود تمامی این دشمنی ها و شعارهای تند و تیز سیاسی، بسیاری از مردم اسرائیل کشور ایران را دشمن تاریخی و یا رقیب و دشمن طبیعی خود نمی دانند. واشنگتن پست در پایان این گزارش اظهار نظر دو شهروند اسرائیلی را نقل می کند که به تماشای فیلم های ایرانی رفتند. یکی از آنها می گوید تماشای این فیلم ها تنها امکان ما برای دیدن مردم و سرزمینی است که امکان سفر به آن را نداریم و اگر امکان آن وجود داشت حتما به ایران سفر می کردم. و شهروند دیگری به خبرنگار واشنگتن پست می گوید در اسرائیل افراد و محافلی هستند که میکوشند ایران را خطری برای موجودیت اسرائیل جلوه دهند. این کار در واقع به وجود آوردن فضایی است که به بهانه آن میتوانند از حل مسائل و مشکلات واقعی در اسرائیل تفره بروند. پایان نقل قول.
استقبال از 5 فیلم ایرانی در فستیوال سینما و زن در اسرائیل. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش روزنامه واشنگتن پست. مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال ایران کنارگیری خود را از داوری فوتبال اعلام کرده است. مسعود مرادی از نامزدهای فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برای داوری در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی دلیل کنارگیری خود از حرفه داوری را تهدیدهای صورت گرفته علیه وی و خانواده‌اش ذکر کرده است. در گفتگو با یک کارشناس فوتبال در ایران میپرسم کنارگیری مسعود مرادی چه پیامدهایی میتواند برای فوتبال ایران داشته باشد. پرویز زاهدی در تهران.
هیچ تغییر ایجاد نمی کنه. یه داوری از یه مسئله پشیمان شده و یه به اصطلاح اشتباهی کرده، اون اشتباهش مورد مؤاخذه مردم و مطبوعات قرار گرفته، حالا دلتنگ شده و میخواد خداحافظی.
منتها ایشون گفتن که تهدید شدن.
همینطوره، ولی تنبیه شده که یعنی یه هفته بهش فعلا داوری ندادم و بعد خود ایشون دلمنده که چرا داوری بود.
آقای زاهدی، آقای مرادی به عنوان داور بین المللی که در جام کنفدراسیون ها قضاوت کرده، اخیراً از بازی های المپیک برگشته، به تازگی دیدار لیگ قهرمانان آسیا رو میان اوراوا ردز ژاپن و تیم
کوبیتی همه اینا درست.
چنین داوری چرا باید بیاد چنین تصمیم بگیره؟ یک داوری که شاید جزو بهترین داوران ایران بوده چرا باید به اینجا برسه؟ چرا انقدر باید فشار رو جامعه داوری ایران باشه؟
البته من فکر کنم اولا توقع خود ایشون زیاده، دوم این استش که اشتباهی که کرده به گردن نگرفته، اشتباه خیلی واضح بود، در سموشن قضیه خیلی ساده دیده می شد و بعدم بستر حرف خودش استاده. از طرف دیگه هم خب روزنامه ها و بعضی از طرفداران تیم ها یه خود اذیتش کردن، تلفن زدن بهش، اینه که رنجشی خواهد ایجاد شده و این تصمیم گرفت.
ولی آقای زاهدی، در خصوص تصمیمات داوری خب این روشنه که صحنه‌های وقایعی توی زمین فوتبال میتونه اتفاق بیفته که داوران ممکنه تو اون لحظه نظرات مختلفی داشته باشن، رأی‌های متفاوتی صادر کنن. این صرفاً یک کار کتابی نیست، ولی این که یک داور چرا نباید این امنیت رو داشته باشه در جامعه ورزشی کشور، اینقدر به داوران اهانت و توهین بشه، اونهایی که مزایایی ندارن، بیمه که ندارن، حقوق زیادی که ندارن.
کاملا فرمایشتون زیادی، ولی احساسات طرفداران تیمه رو که نمیشه کنترل کرد. در دنیا اینطور هست، یه چیزی که مخصوص کشور ما نیست، در تمام دنیا طرفداران یه باشگاه، اونم باشگاه‌های بزرگ، احساساتشون غلبه میکنه برای اینکه اون موقع آرامش داشته باشن و به اصطلاح انسانی فکر کنن.
الان کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که امسال سالیه که توجه روی داوری در آسیا خواهد بود، داوری تقویت بشه در آسیا، و با توجه به اینکه چند روز دیگه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا قراره وارد تهران بشن تا ارزیابی نهاییشون رو از سهمیه‌های ایران در فصل آینده مسابقات لیگ قهرمانان آسیا انجام بدن، الان یک چنین تصمیمی از طرف یکی از بهترین داوران ایران، داور بین المللی ایران، آقای مسعود مرادی، این هیچ تأثیری نداره روی فوتبال ایران؟
من فکر می‌کنم که ما به اندازه کافی داورانی داریم که جایگزین بشن، و چون این تصمیم از سوی خود این داور بوده و این داور میتونست که اهمال بکنه و بمونه و زود تصمیم نگیره، ولی به هر حال خودش یه همچین تصمیم گرفته، شاید مثلا خانواده‌اش هم اجازه ندن بهش که یه همچین کاری ادامه بده.
الان این فشارهایی که روی داوران ایران هست اصلا به کلی تمرکز داوران ایران رو گویا به هم ریخته، یعنی اونا دائم زیر فشارن. یعنی
در تمام دنیا داوران تحت فشارن و ضعیف‌ترین عنصر یک مسابقه به حساب میان. منتها در بعضی جاها شرایط فرق میکنه. ما در یک دوران تحولی از نظر فوتبال هستیم که فوتبال ما یه پیشرفتی داره میکنه، حال به یه مسابقات حرفه‌ای گذاشته و ارزش گذاری های خاصی پیدا کرده. خب اینا همه سبب میشه که داوری های ما اگر در جا بزنن و درست روش نکنن مورد یک همچین فشارهای قرار میگیرن.
پرویز زاهدی کارشناس فوتبال در ایران، کنارگیری مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال ایران از میادین فوتبال. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13، تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. شما میتوانید در طول 24 ساعت شبانه روز دیدگاه ها و صحبت های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را میشنویم با حسن جعفری.
این رادیو فرداست.
شب بخیر. وزیر دارایی آمریکا میگوید برای خروج از بحران مالی کنونی طرحی صدها میلیارد دلاری به اجرا گذاشته خواهد شد. هنری پالسن وزیر دارایی آمریکا که جزئیات طرح پیشنهادی برای نجات بخش‌های مالی آمریکا را تشریح می‌کرد گفت بر پایه این طرح دولت بدهی‌های وخیم بانک‌ها را که عامل اصلی بحران مالی است پرداخت خواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه می‌گوید خواهان مناقشه با غرب نیست و نمی‌خواهد روسیه بار دیگر به پشت پرده آهنین کشانده شود. آقای مدودیف که در جمع گروه‌های مدافع حقوق مدنی در روسیه سخن می‌گفت پیمان ناتو را به تحریک گرجستان متهم کرد و گفت ناتو قادر به تأمین امنیت در اروپا نیست. مقام‌های ارشد قدرت‌های غربی نشست خود را برای مذاکره درباره دور چهارم تحریم‌های احتمالی علیه ایران آغاز کردند. ساعتی پیش نشست مدیران کل سیاسی وزارت خارجه کشورهای 5 علاوه 1 در واشنگتن آغاز شد. اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی در نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای گفته‌های او را فصل الخطاب خوانده و از تبعیت کامل خود در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی خبر داده است. دبیرکل ناتو می‌گوید برای تأمین امنیت منطقه‌ای پس از بحران اخیر روسیه گرجستان هیچ نیازی به تغییر عمده در طرح‌های دفاعی این ائتلاف دیده نمی‌شود. و علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبر استعفای خود را تکذیب کرد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و در اینجا خبرهای ورزشی را می شنویم. فریبرز غریب.
رقابت‌های فوتبال باشگاهی در دو لیگ معتبر انگلیس و اسپانیا روز شنبه پیگیری می شود. در لیگ برتر انگلیس شنبه 5 مسابقه از هفته پنجم در دستور کار است که طی 3 بازی مهم لیورپول تیم دوم جدول میزبان استوک سیتی است، آرسنال تیم سوم به مساف بولتون می رود و فولهام تیمی که آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در آن عضویت دارد به دیدار بلکبرن می رود. اما گل بازی های هفته پنجم لیگ برتر جزیره روز یک شنبه انجام می شود که طی یک بازی پر از کرکری چلسی تیم اول جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج در لندن از شیاطین سرخ یعنی منچستر یونایتد پذیرایی خواهد کرد. در لالیگای اسپانیا روز شنبه 2 مسابقه از هفته سوم در برنامه است که تیان اسپانیول صدرنشین جدول رده‌بندی میزبانی از خطافه را بر عهده دارد و اتلتیکو مادرید میهماندار رکرتیوو است. 8 مسابقه باقی مانده از هفته سوم لالیگا روز یک شنبه انجام می شود که تیان 2 غول فوتبال اسپانیا میهمان حریفانشان هستند. در این بازی ها بارسلونا در زمین اسپورتینگ خیخون به میدان می رود و رئال مادرید هم به میهمانی راسینگ سانتاندر خواهد رفت. روز یک شنبه همچنین در اسپانیا اوساسونا تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ملی پوش فوتبال ایران را در خدمت دارد با والنسیا مساف خواهد داد. در ایران اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران در جلسه روز جمعه خود امیررضا واعظ آشتیانی را به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب کردند. واعظ آشتیانی جانشین علی فتح‌الله زاده شد که روز چهارشنبه به طور ناگهانی از سمت مدیر عاملی باشگاه آبی پوشان برکنار شد. آشتیانی در حال حاضر رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است. دو باشگاه پرطرفدار و مردمی پرسپولیس و استقلال تهران زیر نظر مستقیم سازمان تربیت بدنی ایران اداره می شوند و طی چند سال گذشته در زمینه مدیریت مشکلات فراوانی داشتند. و باز هم در فوتبال ایران روز شنبه مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال این کشور که در بازی‌های المپیک سال 2008 در پکن دو مسابقه را قضاوت کرد و روز چهارشنبه گذشته در چارچوب بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا دیدار القادسیه کویت و اوراوارز ژاپن را سود زد، بنا به آنچه که آن را جو فشار و ناامنی در فوتبال ایران خواند از دنیای داوری کناره‌گیری کرد. مرادی یکی از داوران برتر فوتبال آسیا بود که از سوی فیفا برای قضاوت در جام جهانی سال 2010 کاندید شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما میرسیم به جنگ فرهنگی رادیو فردا با خبرها و گفتگوهایی در عرصه فرهنگ و هنر. مهداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. جنگ این هفته به 20 شمارش رسید. 20 هفته است که با شما هستم و در فرصتی کمتر از 30 دقیقه سفری کوتاه می‌کنیم به دنیای فرهنگ و هنر ایران و ایرانیان سراسر دنیا. این شماره مثل همیشه با خبرهای فرهنگی هنری شروع میشه. بعد میرسیم به گفتگو با پرویز تناولی، استاد هنر حجم سازی در ایران، درباره دمیان هرست، هنرمند بزرگ بریتانیایی و جنجالی که هفته گذشته با حراج آثارش برپا کرد. بعد با شهرام خلدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در بریتانیا گفتگویی میشنوید و بالاخره میرسیم به مجموعه شعر تازه احمد رضا احمدی و با فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه نگار در این باره گفتگو خواهم کرد. خب، صفحه ستونهای خبری مجله رو اول مرور کنیم. در قالب هفته فرهنگی ملل، برنامه‌ای که از 20 سال پیش در آلمان برگزار میشه و نویسنده‌ها و شاعرای دنیا دور هم جمع میشن و طرح مسئله میکنن، نمایشگاه کتابی هم تحت عنوان ترجمه‌های فارسی از ادبیات آلمانی در شهر ماینز آلمان به مدت 3 هفته در این شهر و چند شهر دیگه برگزار شده و خواهد شد. این نمایشگاه به همت انجمن قلم در تبعید ایران که عضو انجمن جهانی قلمه برگزار شده. محمد ربوبی از برگزار کننده های این نمایشگاه اینطور توضیح میده.
این نمایشگاه آثار آلمانی ترجمه شده به زبان فارسی است که شامل 1 لغتنامه و فرهنگ ها هستش، 2 ادبیات منظوم و منثور یا نثر و شعر از گوته بگیر بیا تا نویسندگان اخیر، بعد کتاب های فلسفی علمی داریم که شامل کتاب هایی مثل فلاسفه کانت، نیچه بگیر بیا تا فروید، تا کتاب هایی که اخیراً اومده بیرون. یک بخش هم سفرنامه هست که آلمانی ها نوشته و فارسی ترجمه شده.
در چارچوب همین هفته فرهنگی ملل سخنرانی هایی هم برگزار میشه. یکی از این سخنرانی ها درباره سانسور وسیع کتاب از سوی وزارت ارشاد آقای صفار هرندی و دولت محمود احمدی نژاد بود که به زبان آلمانی و از سوی آقای اسد سیف نویسنده و پژوهشگر برگزار شد. او درباره سخنرانیش و مصادیق سانسور بی سابقه کتب در ایران امروز میگه:
مواردی که خودشون مطرح کردن، یعنی جمهوری اسلامی، باعث بگم که مثلا در عرصه‌های انتقاد از رژیم، انتقاد از امام خمینی، انتقاد از انقلاب اسلامی، انتقاد از روحانیون، توهین به نهضت‌های اسلامی، ترویج اندیشه‌های غربی، ترویج جدای دین از دولت، شک در ولایت فقیه، شک در وجود روح، ترویج نظریه داروین و الی آخر. جمهوری اسلامی اما به یک سری از واژه‌ها حساسیت ویژه‌ای داره، مثلا مثل معاشقه، بوسیدن و از اینجور چیزا. برای نمونه من از کافکا شروع میکنم. در مورد مسخ بررس نوشته که با وجود مشروب، الکل، آبجو و آغوش و دوست داشتن و ارتباط دختر و پسر، چاپ کتاب اصلا صلاح نیست. و یا اینکه کتاب بلیارد در ساعت 9:30 اثر هانریش بول، گفتن اگه 85 مورد درش اصلاح بشه میتونه انتشار پیدا کنه. وجدان بیدار مال اشتوان سوایک، اصلا گفتن غیر مجازه. و یا نمونه دیگه کتاب نارسیس و گلدموند و دمیان اثر هرمان هسه، چون گفتن توش در رابطه با شیطان و خدا بحث میشه، غیر قابل انتشاره. جالب اینه که هرمان هسه کتابی داره به نام سفر شرق. تو این کتاب اسم معشوق شخصیت مرد فاطمه است. گفتن این اسم بایستی عوض بشه، در غیر این صورت اجازه انتشار نمیدیم.
هفته گذشته خبری منتشر شد از خودکشی نویسنده بسیار خوش‌آتیه و به گفته ای درخشان در آمریکا، دیوید فاستر والاس. این نویسنده 46 ساله بسیار مورد توجه اهل قلم در جامعه آمریکا بود. در بهترین مجلات ادبی آمریکا مثل نیویورکر داستانها و مقالاتش چاپ می‌شد و جوایز ادبی مختلفی هم دریافت کرد و حتی بعضی اون رو با جیمز جویس مقایسه می‌کردند. نیویورک تایمز به یاد او مقاله‌ای چاپ کرد که با این جملات شروع میشه: دیوید فاستر والاس استعداد حیرت آورش را به مثابه نویسنده برای خلق مجموعه ای از پورتره های اووردوز شده ی آمریکای هزاره از افیون سرگرمی و لذت طلبی به کار زد. او نه تنها استعداد نویسندگیش، بلکه جنونش، غنای نثرش، تواناییش در همامیزی تکنیک های پیشرو با اخلاقیات از مد افتاده عبوس را نیز در این راه نهاد. و اما هفته قبل سالگرد درگذشت استاد محمد حسین بهجت تبریزی مشهور به شهریار بود. غزل سرایی چیره دست که بزرگترین عشق او عاشقانگی در غزل فارسی، کشف زیبایی های زبان آذری و البته ایران دوستی بی قید و شرطش بود. او در شعری به نام به پیشگاه آذربایجان عزیزم و خطاب به آذربایجان چنین سرود: اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد دارد زمان. تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاکای نژاد آریان. بی کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو، جان به قربان تو ای جانان آذربایجان. هر زیانی کو قضا باشد به ایران عزیز، چون تو ایران را سری بیشد رسد سهم زیان. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته‌ای که گذشت همه خبرهای هنری دنیا تحت تأثیر یک خبر بود: برگزاری حراج آثار هنرمندی که میشه بهش گفت فوق ستاره بریتانیایی دمیان هرست. این هنرمند 43 ساله جنجالی یک دهه‌ای هست که دنیای هنر رو به خودش مشغول کرده و نظراتی که دربارش گفته شده از نابغه‌ای بی بدیل تا بی استعدادی کپیکار در نوسان بوده. به هر روی او حراجی دو روزه ای از 223 اثرش برگزار کرد، آثاری که در دو سال اخیر و با کمک 20 نفری که ایده هاش رو دارن اجرا میکنن بیرون داده. همه دلالای هنری رو هم کنار گذاشت تا برای اولین بار در تاریخ هنر مستقیما آثارش به فروش برسه، کاری که نشریات به اون ریسکی خطرناک و قمار گفتن. اما جریان برعکس شد و چنان استقبالی از این حراج شد که نشریاتی مثل نیویورک تایمز، گاردین و دیلی تلگراف اون رو نقطه عطفی در تاریخ فروش هنرهای تجسمی دونستند، چرا که در عین رکود بی سابقه اقتصاد در جهان، به خصوص جهان غرب، هیچ کس انتظار فروشی معادل 111 میلیون پوند در دو روز برای یک هنرمند در قید حیات رو نداشت. به هر حال او باز هم جنجال برانگیز شد و رکوردها رو در بازار هنر جابجا کرده. اما درباره اهمیت دمیان هرست با پرویز تناولی که خود از سرشناس‌ترین هنرمندای معاصر ایرانه و آثار حجمیش گرونترین آثار خاورمیانه هستن گفتگو کردم. خب آقای تناولی، از اینجا شروع کنیم که دمیان هرست بالاخره کیه؟ نابغه دوران ما، یا به گفته بعضی ها صرفاً کسی که رگ خواب بازار هنر در دنیا رو میشناسه؟
ببینید، بحث‌های زیادیه در مورد دمیان هرست و تضادهای فکری زیادی وجود داره. برخی اصلا اون رو در حقیقت معلمان نمیدونن و برخی هم اون رو
یه نابغه میدونن. به هر صورت دمیان هرست قدیده زمان ماست و اون چه که مسلمه هنرمند بسیار خلاقیه با افکار نو و باید این کارها میشد. حالا چه ما اونها را آثار هنری با جاودان بدانیم و چه ندانیم، این بیان احساسات به وسیله مصالح و موادی که هرگز به فکر هنرمندان نمیرسید دمیان هرست اونها رو بروز داد و نشون داد که به این طریق هم ممکنه.
ویژگی اصلی آثار هرست چی هست؟ بیشتر میگن دمیان هرست به کابوس ها بشر معاصر میپردازه یا تجسم میکنه ذهن مالی خولیایی انسان آشفته هزاره سوم رو یا اواخر هزاره پیشین رو؟ نگاه شما چه هست به آثار دمیان هرست از این زاویه؟
ببینید دمیان هرست خیلی هنرمند با تنوعیه و ضمن اینی که اون مالی خولاها و اون حراسهای بشر رو و اون زندگی پر از زباله‌ای که بشر در قبال زندگی روزمرهش با اون در کار هست اونها رو به روی کار میاره، ضمن اون میاد یه آثاری هم از سنگهای قیمتی و شفاف و بسیار گرانبها درست میکنه و اونها رو هم عرضه میکنه و برای همین منظوره که همه اینها در مورد اون صحت داره، برای اینکه اون هنرمند بسیار متنوعیه و به علاوه اون اولین باریست که هنرمندی بدون رودربایستی و بدون تعارفات خودش اومده وارد بازار معاملات میشه و کارهای خودشو در حراجی‌ها شخصا میخره و شخصا به فروش میرسونه. اینا در گذشته سابقه نداشت و دمیان هرست در حقیقت یک ماسکی رو از صورت هنرمندان بر میداره و میگه هنرمندم مثل بقیه مردم انواع جنبه ها داره، جنبه های تجارتی، مالی، فقط احساسی نیست و همه اینها در وجود یک هنرمند هست.
یک نکته دیگه در مورد دمیان هرست این تغییر ماتریال هاست که به اصطلاح از ماتریال های خیلی عجیبی استفاده میکنه، مثلا از یک کوسه واقعی الما مرده که قوطه ورش میکنه در یک مخزنی و الان توی متروپولیتن به نمایش در اومده به صورت امانی، یا گور خری رو تاکسیدرمی میکنه یا از مواد و ماتریال های طبیعی استفاده میکنه مثل گوشت. شما برمان یک مجسمه سازی که کاملا ماتریال هاتون همیشه متفاوت بوده از چین چیزی، چطور شما تفسیر میکنید؟
ببینید مسئله مورد دمیانه مورد علاقه شخص من نیست و این مواد به اصطلاح فانی، حالا که بخشی از اجساد حیوانات باشه و یا تاکسیدرمی اونها باشه، اینها به هر حال مخصوص دمیان هرسته و می‌بینیم که دنیا هم خیلی علاقه داره و اونها رو خریداری میکنه. البته بنیادهای بسیار ثروتمندی مثل ساتچی دمیان هرست رو حمایت کرد و ارقام زیادی رو برای اون هزینه میکرد و برای اینکه اینها همه بحث‌انگیزه و هنرمند امروز به نظر میرسه که تمام توجهش به این بوده که مخاطب رو بر بیانگیزه و توجه مخاطب رو جلب کنه و دنیای غرب آنچنان در تکرار مکررات افتاده که کمتر مخاطبی است که سر برگردونه و به یک اثری خیره بشه، مگر اینکه از این دسته باشه و دمیان هرست با نهایت هوشمندی این رو پیدا کرده. برخی از آثار اون واقعا بوی گندش گاهی گالری ها و موزه ها رو بر میداره و مردم مجبورن با دستمال به دماغ این آثار رو تماشا بکنن، ولی با این وجود یک هجومی برای تماشا این است، برای اینکه اینها بی سابقه است، برای اینکه قبل از اون با این جسارت و جرأت هنرمندی دیگری این کارها رو نکرده. اما تاکسیدرمی کردن حیوانات کار دمیان هرست نیست، اون کار رو راشنبرگ 50 سال قبل از دمیان هرست کرده، اگر بخوایم بگیم چی اول کرده، قبل از اون هم دیگرانی که بودن کردن.
آیا به نظر شما آثاری از نوع کاری که الان دمیان هرست داره به دنیا میده ماندگار خواهد بود یا خیر؟
ببینید دمیان هرست نمونه خیلی بارز یک نسلیه که اون تنها نیست، یک گروهی هستن، عده زیادی هستن. بدون شک دمیان هرست باقی میمونه و حتی اگر نگهداری آثار اون بسیار پرخرج باشه، بلاجبار هزینه هایی که شده، برخی از این آثار باقی میمونه، برای اینکه این آثار معرف زمان خودشون هستن و مورخین هنر، دستندرکاران، دانشجویان هنر در حال با این آثار مراجعه خواهند کرد و چگونگیش و پیدایشش و ولی ابدی و دائمی نیست. یعنی ما 100 سال گذشته شاهد آثاری حالا نه در حد دمیان هرست ولی در همین حد و حدود بودیم که اینها الان در انبار موزه هاست و کمتر به چشم میخوره و کمتر در منظر عمومه، در حالی که زمان خودش مثلا دهه 60 کارهایی که هنرمندان میکردن یا هپنینگ هایی که انجام میشد بسیار بحث‌انگیز بود و هر کدومش محافل هنری رو روزها و هفته ها به خودش جلب میکرد، ولی امروز اونها اصلا دیگه بهش توجه هم نمیشه و هیچ بحثی از پیش تو وقت یا مدون خانی.
و اما همینجا بگم که دیدگاهاتون درباره این برنامه، برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، خیلی میتونه به ما کمک کنه. با شماره اسمس 20420-603-87-4150 نظرتون رو میتونید برامون ارسال کنید و یا به آدرس ایمیل فرهنگ@radiofarda.com. بریم سراغ گفتگوی بعدی این مجله. در ایران از همون سالهای بعد از انقلاب، خاطراتی که به نام سران و شخصیت‌های نظام سیاسی دوران پهلوی منتشر میشه همیشه خواننده‌های بسیار زیادی داشته. کتاب‌های زیادی هم در این باره منتشر شدن که مشهورتریناش یادداشت‌های امیر اسدالله علم وزیر دربار شاه و خاطرات دکتر علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد شاه در دهه 40 خورشیدی بودند. اما در کنار اینها خاطراتی هم از فرح پهلوی، مادر همسر شاه، برادر شاه و بسیاری دیگه منتشر شده که دست کم این دو سه موردی که گفتم از طرف خودشون تکذیب شد. اما دکتر شهرام خلدی، متخصص و پژوهشگر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه منچستر، سالهاست در این باره پژوهش کرده و چکیده ای از اون رو در سمینار مطالعات ایران شناسی که در تورنتو کانادا برگزار شد به صورت سخنرانی ایراد کرد. او که از کسانیه که درباره تاریخ معاصر ایران و خاطره نویسی پیش و پس از انقلاب مطالعات گسترده‌ای داشته، در حاشیه این سمینار با همکارم مریم اقوامی درباره نتیجه پژوهش‌هاش گفتگوی جالبی کرده و در ابتدا در جواب به این سوال همکارم که پرسیده مهمترین نتیجه‌ای که از پژوهش‌هاتون در این زمینه گرفتین چی بوده، اینطور میگه:
شاید مهمترین نتیجه‌ای که میشه گفت تا به حال من بهش دست پیدا کردم این هستش که در نظام جمهوری اسلامی به صورت خیلی ارگانیک و نه لزوما مکانیکی خاطرات دولتمردان دوره پهلوی به شدت ویراستاری شده و این در جهت اون سیاست‌های کلی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی بوده که جلوگیری بشه از هر گونه پوزش‌خواهی و یا توجیه‌گرایی از کارنامه دوران پهلوی و همچنین هر صحبت ضد انقلابی که خاطره نویسان دوره پهلوی مطرح کردن در خاطراتشون به منظور این که در واقع اون روایتی رو که به طور کلی میشه گفت در جمهوری اسلامی پذیرفته است به هیچ وجه مخدوش نکنن، این در واقع ضد روایت تلقی میشن از طرف مجموعه ای از بنیادها و نهادهای جمهوری اسلامی که به نوعی در رأسشون شورای عالی انقلاب فرهنگ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارن.
در مورد یه سری خاطرات جلی صحبت کردی.
در مورد خاطرات جلی در محافل انتشاراتی تهران چند نوع شایعه وجود داره. یکی از نخستین کسانی که به ما گزارش میده که این خاطرات جلی هستن و وسیله اشخاص معینی چاپ میشن، آقای عبدالله شهبازی هستن که خودشون از تاریخ نویسان مورد قبول و به نوعی میشه گفت تاریخ نویسان دولتی جمهوری اسلامی هستن، چون از بنیانگذاران مرکز مطالعات تاریخ معاصر هستن، از بنیانگذاران مرکز بنیاد مطالعات پژوهش‌های سیاسی هستند. بنابراین اینکه ایشون اولین بار زنگ خطر رو به صدا در آوردن میتونه از روی دلسوزی ایشون نسبت به نظامی باشه که درش کار میکنن و یا به هر حال از روی اینکه تصور میکنن که این حرکت یک حرکت غیر حرفه‌ای هست. اما یکی از شایعاتی که مطرح هست رو من اصرار میکنم که این شایعه هست، برای اینکه نمیدونیم دقیقاً چگونه هست، انتشارات بهافرین و اشخاصی در این انتشارات هستن به خصوص که خاطراتی رو که منتسب هست به دولت مردان دوره پهلوی منتشر میکنن، از جمله این خاطرات که منسوب هست به مادر شهبانو فرح پهلوی، خانم فریده دیبا که اسمش هست دختر فرح، بر اساس گفته های شهبانو مصاحبه‌ای که ایشون انجام دادن ایشون تکذیب کردن اساسا وجود چنین خاطراتی رو. خاطراتی هست که منتسب هست به خود شهبانو فرح پهلوی، معروف هست به دختر یتیم فرح، خاطرات منتسب هست به شاپور غلامرضای پهلوی و نیز خاطرات منتسب به دکتر میراسلان افشار. در مجموع یک عده‌ای معتقدند که این انتشارات بهافرین به اشاره برخی مراکز اطلاعاتی در حال ارتکاب این اعمال هست. من شخصا قائل به نظری توطئه نیستم و ممکنه اینجور خاطرات صرفا به خاطر داغ بودن بازار خاطرات در ایران، خب یک عده‌ای فقط برای منافع تجاری و مالی دارن این کار. چند نفر از پیش من اومدن و از من خواستن که یه لیستی از این خاطرات جعلی بهشون بدم، برای اینکه به نظر اونها خاطرات واقعی خیلی کسل کننده هستن و در اساس این خاطرات جعلی خیلی جالب‌تر هستن، ترجیح میدن که خاطرات جعلی رو بخونن. خاطرات جعلی وقتی میگیم جعلی به خاطر این هستش که اینها واقعا به وسیله کسانی که بهشون منتسب هستن نوشته نشدن، ولی ممکنه مصاحبه‌های این افراد در خارج از کشور کرده باشن یا آثاری ازشون باقی مونده باشه و این خاطر نویسان جعلی در ایران اینها رو همه روی هم دیگه میگذارن و بعد چیزایی رو که از خودشون دارن یا در آرشیوهای جمهوری اسلامی پیدا میکنن، به علاوه عکسایی که در اون آرشیوها و این عکسایی که در اون آرشیوها هست اکثرشون از خونه های این افراد بعد از انقلاب به تاراج رفته، اینها رو رسوخ میکنن و یه خاطراتی منتشر میکنن به نام این دولت مردان دوره پهلوی و وابستگان اعضای خانواده پهلوی در خارج از کشور مصری. بعضیشون برگذشته.
توی بررسی هایی که کردیم تو این تحقیق چه ویژگی خاصی دیدین در خاطرات دولت مردان جمهوری اسلامی؟
خاطرات دولت مردان جمهوری اسلامی کم و بیش روی یک خط حرکت میکنن تا نقطه انقلاب و نقطه سرنگونی سلطنت پهلوی و شاید قسمت عمدهش هم درباره این هستش که کی بیشتر از دیگران کار کرده بدون اینکه دیگران رو زیر سوال ببره، ولی همشون متفق القول به گروهایی مثل مجاهدین خلق یا فدایی ها یا گروهای حتی ملی و اینکه اونها به اندازه گروهای اسلامی ایمان نداشتن و مؤمن به هدف نبودن یا اینکه رهبری آیت الله خمینی رو به طور کامل قبول نداشتن خیلی زیر سوال میبرن. این متاسفانه به اصطلاح مصلحت اندیشی های سیاسی درک اطلاعاتی و امنیتی از تاریخ نویسی انقلاب باعث شده که یک تاریخ نویسی رسمی در شکل نهادهای سعی بکنه خودش رو بر افکار عمومی غالب بکنه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما صفحه کتاب، این هفته کتاب تازه‌ای از احمد رضا احمدی منتشر شده، شاعری که شعرش بعد از 40 سال شاعری هنوز برای نسل جوان ایران جذابیت داره. موضوع صحبت این هفته من و فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه نگار در همین باره خواهد بود. همینطوره آقای سرکوهی؟
همونطور که شما گفتین فکر کردم که ما درباره کتاب عشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود، مجموعه شعر 76 شعر از احمد رضا احمدی صحبت بکنیم. احمد رضا احمدی یکی از شناخته شده ترین و جا افتاده ترین و تثبیت شده ترین چهره های شعر معاصر فارسی هست، اما این کتاب مثل همه کتاب های دیگری که آقای احمد رضا احمدی در این سالها منتشر کرده چیزی بر او اضافه نمی کنه و احمد رضا احمدی در اون تحولی که در دهه 40 و 50 در شعر فارسی به وجود آورد و تحول ارزندهی بود و چشماندازهای تازهی در زبان و نگاه شعر فارسی ایجاد کرد موند، اما از اون نظر که احمد رضا احمدی چهره ایست بسیار مطرح و در این حال چهره ای بوده بسیار اثرگذار و در این حال خب در تداوم کارنامه یک شاعر جا افتاده است، کتاب مهمی است.
نسلی که بعد از انقلاب بدنه شعر جدید رو تشکیل دادن همواره نگاهی هم به احمد رضا احمدی داشتن و به شعر او، به ویژه به سادگی و زبان او که به لحن طبیعی کلام به گفته نیما خیلی نزدیک میکرد شعر رو و میکنه. آیا این تأثیرات فکر میکنید که امروز کمرنگ هست؟
در واقع احمدی تأثیری بر شعر این نسل نگذاشته. اون زبان ساده خب در فروغ هم هست. اگر شما مثلا تأثیر یدالله رویایی رو به احمد رضا احمدی مقایسه بکنید بر این نسل، میبینیم که یدالله رویایی بیشتر مؤثر بوده، چرا که یدالله رویایی تونست خودش رو نو کنه یا آتشین مثلا پیشنهاداتی متناسب با این نسل جدید بده. احمد رضا احمدی پیشنهادش متناسب بود با نیازهای نسل جوان دهه 40 و 50 که حالا دیگه همسنهای خودش هستند. گرچه که بهش توجه شد، گرچه که بهش روی آوردند، اما نتونست خودش رو با زمان هماهنگ بکنه و از خودش فراتر بره و بیان نوعی داشته باشه متناسب با زمانه نو. احمد رضا احمدی همون پیشنهادی که در دهه 40 50 داده بود ادامه داد و طبیعتاً اون پیشنهاد کارکرد بسیار خوب و ارزنده خودش رو ایفا کرده بود و نمیتونست دیگه بازم بیاد و یک کارکرد جدید ایفا بکنه.
تأثیری که شعر احمد رضا احمدی بر شعر دهه 70 گذاشت بیش از هر چیز توجه احمدی بود به اشیاء دم دست، اشیاء پیرامون، اشیایی که خیلی غیر قابل تصور بود گاهی وقتا بشه بهشون توجه کرد و این روزانه ها رو وارد زندگی کردن، این ملموس کردن جهان کم اهمیت پیرامون برای شاعر. اما شما تو بین صحبتاتون گفتید که این کتاب چیز تازه‌ای نداشت. منظور شما آیا این هست که شاعری در سن و سال احمدی میباید بتونه همچنان چیز تازه تری از آنچه که داده بده؟
من نخواست یک نکته رو بگم. به نظر من توجه به اشیا و توجه به زندگی روزانه، یعنی در واقع اون چیزی شما بگید، این رو به نظر من نسل دهه 70 از داستان گرفت، نه از احمد رضا احمدی. اما طبیعتاً هیچ کس توقع نداره که شاعری به سن و سال آقای احمدی حالا در این سن تحول پیدا بکنه، این اصلا ناممکن هست. من مرادم این بود که احمد رضا احمدی در این سه دهه و اصولاً بعد از دهه 50 هیچ تحولی در شعرش نشد و همون روش‌های دهه 40 50 خودش رو ادامه داد.
با این اوصاف فکر می‌کنم اعتقاد شما هم همین باشه که همچنان برای دوستداران همیشگی احمد رضا احمدی خوندن این کتاب هم خالی از لطف نیست.
همون طبیعتاً من خودم هم از شعر احمد رضا احمدی لذت می‌برم، اما خب وقتی با وقت خوب مصائب اون مقایسه بکنم، این فکر کنم خواننده احمدی همچنان وقت خوب مصائب رو بیشتر خواهد بود.
خب همینجا آخرین صفحه مجله شماره 20 رو هم می‌بندم. به ما اس‌ام‌اس بزنید به شماره 20420-603-87-4150 و یا ایمیل بفرستید به آدرس farhang@radiofarda.com. تا هفته بعد.
مهداد سپهری بود از رادیو فردا با جنگ فرهنگی این هفته. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. دیدگاه های خود را بازگو کنید. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها و